بحث روز. کشورهایی که در تحریم‌های ظالمانه آمریکا شرکت کردند باید از لیست واردات خودرو به کشورمان خارج شوند که این در حال پیگیری است. این سرتیتری است که میخوام همراه با این سرتیتر گفتگوم را با جناب آقای خلخالی آغاز بکنم، معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صمت. آقای خلخالی خیلی خوش آمدید به برنامه ما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، خندم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. متشکرم ازتون. این خبری که من باز به نقل از خود شما خوندم که حالا کشورهایی که در تحریم‌های ظالمانه آمریکا شرکت کردند و در واقع کشور ما رو تحریم کردند، قرار هست که از لیست شرکت‌هایی که قرار ما ازشون خودروهای اقتصادی وارد بکنیم خارج بشن، درسته؟
ببینید، دستورالعمل واردات در دفتر صنایع خودرو در حال نگارش هست.
بله.
و با توجه به اینکه تعداد وارد کنندگان محترممون که مراجعه کردن به دفتر صنایع خودرو زیاد هستش، ما برای این موضوع یک ماتریس تصمیم گیری ایجاد کردیم و در این ماتریس امتیازات مختلفی به وارد کنندگان محترم داده میشه. در امتیازاتی که در این جدول وجود داره،
بله،
موضوع همکاری با تحریم‌های ظالمانه در ادوار مختلف چه در گذشته چه در آینده به این معنی که همکاری با کشور ما در موضوعات مختلف مختل شده باشه، در راسته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،
بله،
امتیاز وارد کنندگان محترم با شرکت های کار بکنن که در گذشته یا در آینده این همکاریشون متأثر از این موضوعات باشه پایین خواهد.
درسته. خیلی ممنونم ازتون. حالا بپردازیم، قبل از این کار من بپرسم ازتون که اصلا بحث واردات خودرو به کجا انجامید و قرار هست که انشالله از کی رسما آغاز بشه. میخوام راجع به آیین‌نامه وزارت صمت هم کمی برامون صحبت بکنید، چون البته شما فرمودید که تا به امروز یک آیین‌نامه مدون و اجرایی واقعا نیومده برای اینکه حالا واردات بحث واردات خودرو انجام بشه، اما شما ذکر کردین چند تا نکته رو، اینکه به هر حال اینها باید لحاظ بشه. یکی اینکه واقعا حالا واردات خودرو به شکلی باشه که انتقال فناوری انجام بشه، برای مصرف عامه مردم این خودروها وارد بشه، و بعد همین که ارزی که از طرف کشور ما تخصیص داده میشه برای واردات خودرو متناسب با شرایط کشورمون باشه. کمی راجع به این بندهای مختلفی که حالا وجود داره و ذکر شده توضیح میدید که یعنی چی اینها، به هر حال در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد همه اینها که رعایت بشه؟ بفرمایید.
موضوع واردات در واقع سه ضلع اصلی داره. یک ضلع مصرف کنندگان محترم هستن در داخل کشور، یک ضلع هم وارد کنندگان عزیز هستن،
بله،
و یک ضلع هم برمیگرده به تولید داخل. ما باید در تدوین آیین‌نامه به همه این موضوعات نگاه کنیم. در واقع ما یک تصویرنامه هیئت وزیران داریم و یک قانون ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس شورای اسلامی مصوب شدن.
بله.
این دوتا مصوبه در واقع به نوعی اهداف و چراغ راه رو برای ما مشخص کرده و منطبق بر این مصوبات ما باید جلو بریم. اما به صورت کلی موضوع انتقال فناوری به این معنا هستش که ببینید، فناوری چیزی نیستش که ما بخوایم مثلا با یک سری نقشه یا یک سری اطلاعات و اسناد و مدارک منتقل کنیم، بلکه فناوری باید در داخل کشور در واقع ایجاد بشه.
بله.
برای ایجاد این موضوع نیاز به سرمایه گذاری هست در بخش‌های مختلف. ما یک سری پروژه های مصوب رو، پروژه هایی که فکر میکنیم در داخل کشور به صورت کلان مد نظر هستن و پروژه های فناورانه هستن،
بله،
معرفی کردیم. در صورتی که وارد کنندگان محترم از محل درآمدشون در اون پروژه ها سرمایه گذاری بکنن، در واقع سود حاصل از واردات براشون بیشتر از حالت عادی در نظر گرفته میشه و مجاز هستن که بتونن این سرمایه گذاری رو در این بخش ها انجام بدن و این موضوع انتقال فناوری اتفاق بیفته. در واقع ما یه چیزی حدود 1 میلیارد یورو قرار هستش که در واردات هزینه بشه.
بله.
و خب یه حداقل آیدی که اتفاق میفته حدود 10,000 میلیارد تومان است. به نظر ما این مبلغ به جای اینکه مثلا در ملک سرمایه گذاری بشه یا از کشور خارج بشه، بهتر هست که در صنعت خودرو سرمایه گذاری بشه. بر این اساس مشوق‌هایی در نظر گرفتیم که وارد کنندگان محترم تشویق بشن با شرکت‌های سرمایه پذیر در صنعت خودرو وارد مذاکره بشن.
بله.
این تمام اون چیزی هستش که در حوزه انتقال فناوری هست.
بله، خب این خیلی خوبه. من اتفاقا می‌خواستم بگم که حالا حتما راجع به شیوه های تشویقی و راه های مشوق، حالا به هر حال شرکت هایی هم که در داخل به قول شما فعالیت میکنند، ازتون بپرسم که خب خیلی واضح و شفاف شما توضیح دادید، خیلی متشکرم. اما حالا بند بعدی که گفتن که حالا واردات خودروهای اقتصادی برای مصرف عامه مردم هست، این نگرانی واقعا ایجاد شد از همون روزی که بحث واردات خودرو مطرح شد که آیا واقعا همه مردم میتونن از این خودرو استفاده بکنن، یا حداقل اونهایی که امکان این رو داشتن که از خودروهای داخلی استفاده بکنن و بخرن، چون خودروهای داخلی هم خب بالاخره گرون شد قیمتش، میتونن از این خودروها استفاده بکنن یا خیر. حالا راجع به اینم توضیح بدیم، به گونه ای میشه گفت ابهام رو از ذهن مردم پاک بکنید اگر امکان داره، بفرمایید.
ببینید چند تا موضوع در این خصوص وجود داره. یکی بحث این هستش که خب ما چندین سال واردات نداشتیم و سازوکارهای واردات بعضن نیاز به اصلاح داره، برای اینکه خودرو اقتصادی به صورت ارزان قیمت بتونه در اختیار مردم قرار بگیره. از طرفی هم در حال موضوع تولید داخل رو داریم که در اثر واردات نباید بهش لطمه وارد بشه. البته باید واردات عاملی باشه برای افزایش کیفیت. ما امیدواریم در اساس دستور عملی که در حال نگارش هست بتوانیم واقعا خودروی اقتصادی رو با قیمت مناسب به دست مردم برسونیم.
بله.
اما مسئله که وجود داره موضوع تقاضا هست.
بله.
که این تقاضا احتمالاً ممکن است که باعث بشه قیمت نتونه با اون قیمت پایه‌ای که وارد میشه به دست مردم برسه. بنابراین خب سازوکار بورس در نظر گرفته شده و خب این در بورس ارائه میشه. در ابتدا خودرو که وارد بورس بشه ممکن است که قیمتش خب با اون قیمتی که ما انتظار داریم به دست مردم برسه اتفاق نیفته، اما با گذر زمان با توجه به اینکه ما در تولید داخل داریم سازوکارهایی میبینیم که افزایش تولید رو داشته باشیم، با گذر زمان با افزایش تولید داخل و در واقع افزایش عرضه بتونیم تقاضا رو کنترل بکنیم، با کاهش تقاضا قیمت‌های بورس هم انشالله اصلاح بشه و شاید این بشیم که خودروهای اقتصادی و وارداتی با قیمت مناسب به دست مردم برسن.
بله، متشکرم. خب با توجه به اینکه در واقع دولت ما، دولت آقای رئیسی با شعار فساد ستیزی آمده به میدان و خب تا به امروز هم واقعا در این بخش خیلی خوب فعالیت کرده، میخوام ازتون سوال بکنم، هرچند که حالا خیلی مستتر بود در پاسخی که الان داریم به سوال من، اینکه قاعدتا شما باید کارگروهی هم داشته باشین برای کوتاه کردن دست رانتخاران، چون رانت و رانتخاری واقعا توی همه بخش‌ها دوست داره که فعالیت بکنه. بخش خودرو که 100% خیلی هم فکر می‌کنم بازار خوبی است برای اینکه حالا رانت درش افزایش پیدا بکنه، اصلا شکل بگیره. برای این موضوع هم فکری کردید یا همین پیشنهادتون که حالا در بورس عرضه بشه این خودروهای وارداتی و اینها، این راهکاری است که به ذهنتون رسیده که بتونه جلوی رانت رو بگیره توی این بحث؟
ببینید در این خصوص نکات مختلفی در رسانه‌ها در چند وقت گذشته مطرح شد. ما تمام سازوکارها رو در نظر گرفتیم برای اینکه موضوعی تحت عنوان رانت به وجود نیاد. اولا اینکه اصلا چیزی نگاشته بشه در دستور عمل که بخواد در واقع رانت ایجاد بکنه، قطعا در کارگروه های تخصصی که داشتیم اینطور نبوده. واقعا از نظر نخبگان استفاده کردیم، از نظر افرادی که در تولید کننده هستن استفاده کردیم، نظر افراد وارد کننده در واقع دخیل کردیم و در نهایت امتیازاتی که در نظر گرفته شده در کارگروه توسعه تجارت بین‌الملل دفتر صنایع خودرو بررسی خواهد شد. و عملا اصلا امکان رانت در این موضوع وجود نخواهد داشت. نهایتا هم با عرضه محصولات در بورس در واقع همونطوری که شما فرمودین مسیر این موضوع کلن بسته میشه.
بله.
اما به صورت کلی
بله.
من از همینجا استفاده کنم این نکته رو عرض بکنم. ببینید هر کاری در واقع تخصصی هست و
بله.
هر زمینه ای ما وارد بشیم باید تخصص مورد نظر رو داشته باشیم.
صد در صد.
واردات خودرو هم به همین شکله. ما در سالهای گذشته شرکت هایی رو داشتیم که برای همین موضوع تأسیس شدن، در این زمینه کار کردن، تجربه دارن، خدمات پس از فروش رو راه اندازی کردن و زیرساخت لازم رو ایجاد کردن. این که ما فکر کنیم که هر کسی که مثلا در زمینه خودرو کاری کرده یا مثلا نمایشگاهی داره و داره خرید و فروش خودرو میکنه اون هم مجاز باشه که وارد موضوع صادرات بشه، واردات بشه، پیچیدگی کار رو برای ما افزایش میده. به خاطر این درخواست میکنم که عزیزانی وارد این عرصه بشن که به هر حال تو این زمینه کار کردن، تجربه دارن، تخصصش رو دارن تا کار ما هم انشالله راحت تر انجام شه.
بله به امید خدا، خیلی متشکرم. حالا تخصیص میزان ارز برای این کار با توجه به شرایط کشور هم که همون محدودیت ارزی است که فعلا وجود داره دیگه، برای اینکه حالا مرحله اول واردات خود رو انجام بشه، درسته؟ توضیح بیشتری لازم است.
بفهم این رو هم خب مصوبه ادوازیران برای ما مشخص کرده.
بله.
یک میلیارد یورو ما تکلیف داریم که در این حوزه در واردات انجام بشه. خب بر اساس نگاهی که خود سازمان برنامه بودجه داره، بانک مرکزی داره، بر اساس میزان ارزی که میشه تخصیص داد، در واقع این محدودیت وجود داره و خب باید بر این اساس در واقع حرکت بکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای خلخالی، سپاسگزارم که با لطف و محبتتون امروز به سوالات ما جواب دادید و همراه ما بودید. روزتون بخیر باشه ان شاء الله. متشکرم، خدا حافظ شما. سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.